الحسين يا رب الحسين اشفي صدر الحسين
اشفي. از لزوم همراهی عملی با ائمه علیهم السلام شنیدیم در سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری در قالب برنامه بربال سخن. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بودید و هستید. در ادامه برنامه برهان رو تقدیمتون میکنیم و در نهایت 13:55 دقیقه برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب پیام ولایت تقدیمتون میکنیم. با آرزوی سپری کردن این روزی خوش دعوت میکنم برهان رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسنه هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق دارم که در خدمت شما باشم. خب ما 12 روز جنگ سخت رو پشت سر گذروندیم و در یک دوره آرامش نسبی در دوره توقف جنگ و حالا اون چیزی که به آتش بس توقف معروف شده هستیم و در این دوره شاید یکی از فرصت‌هایی که برای هر جامعه اتفاق میفته بازخوانیه آنچه که گذشته و روایتی است که از آنچه رخ داده رو میتونه ارائه بده و درس‌ها و عبرت‌های بیاموزه و این رو چراغ راه حرکت آیندهش بکنه. خب به همین بهانه و با همین موضوع در خدمت کارشناسان مختلف هستیم. مفتخریم جناب آقای معاف قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت ایام الله و ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام خدمتتون هست.
به نظرم با یه روایتی آغاز بکنیم، چه شد و در این در واقع نزدیک حدود 1 ماه بر ما چه گذشت و به خصوص بریم سمت اینکه درس ها و عبرت ها و نقاط ضعف و قوت ما چه بود. میخوایم هم مقدار راجع به آینده صحبت بکنیم، یعنی در انتهای برنامه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم که خب ما از این وضعیتی که میتونست برای ما بسیار خطرناک و بسیار دشوار باشه گذر کردیم، این چه آورده ها و توشه برای آیندهمون داره. این حالا چارچوب کلی بحث دیگه، حالا با جزئیات بریم جلو در خدمتتون هست.
بله بحث بسیار مهمی است. تکانه های جنگ و تحولات پسا جنگ همیشه محل مداقه و مطالعه و توجه اهالی اندیشه و فکر و نظر و دولت مردان و سیاست مداران و اینها بوده و هست. من خیلی سریع برم سر اصل بحث. این جنگ برای ما رهیافت ها و رهاورده های نظری و عملی فراوانی داشت و من در ابتدای بحث اجازه بفرمایید یک تحلیلی بکنم از وضعیتی که ما در اون هستیم، در این نقطه‌ای که اکنون ایستادیم و خب طبعا باید راجع به آینده و مخاطرات، نگرانی ها و آسیب ها با نگاه آسیب شناسانه اصلاح گرانه گفتگوهای جدی بکنیم. ما فتوحات، موفقیت ها، کامیابی ها و شناسایی نقاط ضعف و آسیب ها و درد ها، این با دستور کارمون باشه. اولا در تحلیل جنگ 2 نوع تحلیل وجود داره، یک تحلیل جزء نگرانه، یک تحلیل کل نگرانه. هر دوش هم لازمه، اما اونی که باید به عنوان مبنا قرار بگیره تحلیل کل نگرانه است. مرحوم علامه جعفری در کتاب تحقیقی در فلسفه علم یه بحث جذابی دارند راجع به تفاوت‌های نگاه جزء نگرانه و کل نگرانه و اینکه نگاه جزء نگرانه در تحلیل‌های علمی، در مطالعات، در بررسی مستحدثات و وقایع و اتفاقات میتونه افراد رو دچار اختلال در دستگاه محاسباتی کنه و دستگاه روشگانی اونها رو دچار اشکال کنه. تحلیل اهداف محور یا تحلیل کلنگرانه در مورد این نبرد 12 روزه، من تعبیر میکنم دفاع مقدس 12 روزه، چون این تعبیر جنگ تحمیلی 12 روزه رو بیشتر ترامپ و غربی ها استفاده میکنن، ما با ادبیات خودمون میگیم دفاع مقدس 12 روزه یا نبرد مقدس 12 روزه. در تحلیل هدف محور و کلنگرانه یا سنتتیزیک، حالا مقابل تحلیل آنالیزیک یا جزنگر، ما باید بررسی کنیم اهداف ما و اهداف متخاصم چی بود، چه کسی به اهداف خودش چه حدی رسید. اسرائیل 5 هدف اعلام کرده، از هر هدف کدام محقق شده یا چند درصد. با تحلیل کلان‌نگر، کلنگر یا تحلیل هدف محور، ما میتونیم حرف از پیروزی بزنیم به حرف از شکست اسرائیل. این مسئله مهمی است. یعنی شما درگیر جزئیات یا درگیر وقایعی که اون وقایع در یه صبح تا ظهر اتفاق افتاده یا در چند ساعت اتفاق افتاده صرفا نمیشید. امیرالمومنین در نهج البلاغه تعبیری است به یارانشون یاد میدن، میفرمایند که ارم به بصره که اقصى القوم و قوه بسرک. میگن در جنگ، در نبرد، به خصوص تو نبرد میگن، به اون انتهای حرکت نگاه کن، اون اقصا نقطه‌ای که میتونی نگاه کنی، چه هدفی رو نشان گذاشته بود یا گذاشتی. و قوه بسرک، چشمت رو روی بعضی از این اتفاقات ریز ببند. این یه تحلیل کلنگره. یه تعبیری در قرآن داریم، خدا می‌فرماید که ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. 4 نفر یه جولانی میدن، نگران نشو، هدفتو دریاب با نگاه هدفی، ببین هدفت چی بوده، او چی اعلام کرده، براندازی اعلام کرده، فروپاشی اجتماعی اعلام کرده، او انهدام هسته‌ای اعلام کرده، انهدام موشکی اعلام کرده، البته پوشش بوده. من معتقدم انهدام هسته‌ای و انهدام موشکی ظاهر قصه بوده، فریب و هدف حتی میانی نیست، هدف غایی که معلومه نیست، هدف ابتداییه و عناصر اقتدار ما رو میخواسته بزنه، که حالا اینا اهدافی است که رسما اعلام شدن دیگه، امر پنهان نیست که بگیم محرمانگی داره یا یه بحث مثلا نهان روشه یا یه مسئله‌ای که توی بولتنی اومد، رسما اعلام کرده بارها چیزی بارها. که او اعلام کرده
وطن، وطن، وطن.
ما در تحلیل وضعیت اولا یک تحلیل اهدافی داریم، دو الان دیگه میدونیم که این جنگ و این نبرد تمام نشده. این خیلی مهمه. من حالا در تحلیل وضعیت این رو خیلی اصرار دارم عزیزان توجه بکنن، و اون اینه که ما در وضعیت حتی آتش بس هم نیستیم، ما در وضعیت توقف موقت درگیری هستیم. البته این توقف موقت میتونه 2 سال باشه، میتونه چند سال باشه و منصرف بشه دشمن از جنگ، از ادامه کار که اقتضائاتی داره،
بستگی داره که ما چه کار بکنیم.
یعنی التزام به شی، التزام به قواعد که میگن همینه، باید اون قواعد و مقتضیاتش رو در بیاریم. در تحلیل وضعیت باید اینو بدونیم هر اتفاقی بخواد بیفته حالت شوک داره. ما با یک مدل خطی که بگیم با مدل رگرسیون، با مدل مثلا خطی که با یه شیبی داره به سمت بالا میره مواجه نیستیم. حتی با مدل‌های سینوسی و تانژانتی که فرمول‌های مشخصی دارن الزاماً مواجه نیستیم.
یهون بی‌نظم ضربان می‌گیره و میره.
آنتروپیک و بی‌نظم، آنتروپیک و بی‌نظم، آنارشیستی نمیگم چون اون هدفی داره، برنامه‌ریزی داره، ما هم هدف داریم، برنامه‌ریزی داریم. با مدل‌های کاملاً بی‌نظم مواجهیم. اصل غافلگیری، او اصلش اصل غافلگیریه، ما هم اصلمون اصل غافلگیریه. یعنی دشمن در شرایط امروز به آن چیزی که ما فکر نمی‌کنیم ضربه می‌زنه، و ما هم اگر بتونیم باید به اون چیزی که او بهش نمی‌اندیشه ضربه بزنیم. یه مسئله مهمی، هر اتفاق میدانی، رزمی، عملیاتی، راهبردی، جنسش جنس شوک، غافلگیری و غیر خطی و غیر قابل پیش بینی.
حالا اگر بخوایم بگیم مدل جنگ‌های نامتقارن، چون دو طرف دو تا ارتش کلاسیک و در واقع دو تا حکومتن، دقیق نیست این کلمه، چون جنگ‌های نامتقارن یعنی گروه چریکی و یک دولت. اینجا خب اون طرف دولت دنیا پشتش یک رژیمه دیگه، یه پولیتیکال رژیمه او. این طرف هم یه حکومتی است، یه سیستمی است، یه سازه است مقتدره، و دو طرف هم مچ انداختن، زورآزمایی کردن، و او که فکر میکرده موچو میخوابونه دیده نتونسته، یعنی یه محاسباتی داشته، برآوردی داشته، حتما اگر بتونه از مدل غافلگیری استفاده کنه این کارو میکنه. ما در تحلیل وضعیت باید به این توجه کنیم، و برای اینکه غافلگیر نشیم باید تمام اصول احتیاطی رو رعایت کنیم. وقتی شما میبینید طرف مقابل با یه شیاد دیگری، این شیاد امریکایی داره میگه میخنده و خیلی آروم به نظر میاد، اینجا خطرناکه. این آرامش بیش از حدی که نشون میدن مراقبت زیاد میخواد. همه میدانیم روز چهارشنبه که پنجشنبه شب جمعه صبح اون عملیات برق‌آسا رو انجام دادن و جمعی از بهترین فرماندهان ما و دانشمندان ما رو به شهادت رسوندن، ترامپ برای مذاکرات روز یک شنبه حرف زد. این عملیات فریبی کرد. قاتلوهم ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. هیچ عهد و پیمان و حرفی وفادار نیستن. یک موضوع که بسیار اهمیت داره همین توجه به غیر خطی بودن اتفاقاته. برای همین هر کسی قطعی حرف بزنه و حرف متقن، این از تو جز این نیست، این حرف علمی نیست و این به صلاح کشور هم نیست. یعنی در اون 3 ساعت و نیمی که بعد از 4 صبح به ساعت تهران تا 4 صبح به ساعت گرینویچ، در اون 3 ساعت و نیمی که موج 22 حمله انجام شد توسط سپاه غیور و ارتش سرافراز ما، در اون فاصله ضرباتی که صهیونیست ها خوردن شدیدترین ضربات بود. یعنی در اون ساعت پایانی اونها متوجه ضرب شست نظامی بخشیش تو اون ساعت شد. یه نکته دیگه تو تحلیل وضعیت آقای دکتر اینه که ما با دو در واقع سازه‌ای که با هم اختلاف دارن مواجه نیست. این فکاهه هست. امریکا و اسرائیل دوتا هن تنزه. یعنی کسی الان این حرفو بزنه نمیدونم احتمالا داره جوک تعریف میکنه. حالا مثلا میخواد یکم فضای روانی جامعه مثلا نیاز به شادی و خنده داره، یه چیز دیگه مردم بخندن. همه مردم هم میخندن. الان ما میدونیم که همه تصمیمات راهبردی در امریکا و در واشنگتن گرفته میشه. امریکایی‌ها جنگو شروع کردن، امریکایی‌ها جنگو تمام کردن. اسرائیل پادوه. اسرائیل ابزاره. اسرائیل پیمانکاره به تعبیر یکی از دوستان. امریکا اسرائیل رو اداره میکنه یا اسرائیل آمریکا رو اداره میکنه؟ یه مرحله از این رچی. ما با یک مجموعه مهاجمی درسای مهم این جنگ و یکی از عبرتها یا پندها یا آموزه ها هرچه که حالا، تصمیمگیر اصلی یک سیستمه. اونی که مثلا با اون میگه نه حالا این کار رو نکن، حالا فلان، اینا خودش خیلی وقتا تله ذهنیست. خیلی وقتا اینا خودش در واقع بخشی از عملیات فریب. امریکا احساس کرد جنگ قابل تداوم نیست، گفت خب تمام کن. اسرائیل تمام کن. این برداشت رو سیاسیون و دولت مردان ما حداقل داشته باشه. یعنی تصمیم سازان ما، دولت مردان ما، مجلس ما، عزیزان ما در دستگاه های اجرایی، تقنینی، قضایی، نیروهای مسلح که میدونستن و میدونن، حواسشون جمع بوده و هست. حضرت آقا که بارها گفته بودن، این دوستانی که بعضن یک تفکیک قائل بودن.
وطن جاییست در عطر رهایی، رسید از راه صبح همصدایی. وطن پیمان زد بس امروز دوباره با شهیدان خدایی.
نکته بعدی که به نظرم تو تحلیل وضعیت امروز کشور بسیار اهمیت داره، بر اساس همون نکته‌ای که عرض کردم، تحلیل اهدافی، اینه که ما بدونیم از این به بعد، حالا با نگاه سناریو پژوهی، سناریو اندیشی، آینده پژوهی، آینده اندیشی، آینده سازی، آینده نویسی، هر کدوم، ما باید ببینیم در ذهن نتانیاهو، ترامپ و اون سیستم مرکزی اونها چی میگذره؟ اونها احتمالاً به چی دارن میاندیشن؟ اونها دارن به این میاندیشن که چطور ما طراحی کردیم حمله نظامی به علاوه شورش اجتماعی، این اتفاق نیفتاد، حمله نظامی با انسجام اجتماعی مواجه شد، به صخره سخت مردم ایران خورد، برگشت. اونها دارن
خلاص دارن روی این کار
روی این دارن کار میکنن، نشانه هاش آشکار، راجع به نشانه هاش باید صحبت کنیم و خونسا کنیم.
یعنی همین جایی که ما الان نشستیم، کلی در تل آویو و واشنگتن نشستن و کلی جلسه و کارشناس و جامعه شناس و مردم شناس و اینا ساعت هاست الان در طول هفته‌های گذشته دارن صحبت میکنن که آقا چرا طرح قیام اجتماعی نگرفت. آره، اینو باید بدونیم که داره رو ما کار میشه الان.
پاس داشته این انسجام اجتماعی، قدر شناسی و سپاسگزاری و حقدانی این وحدت بی‌نظیری که رخ داد و معجزه بود و عنایت الهی بود، حالا دلایلش هم باید در جای خودش بحث کرد، این بسیار اهمیت داره. در ادامه کار ما درگیری خواهیم داشت، حالا این درگیری یه وقت اطلاعاتیه، یه وقت امنیتیه، یه وقت نظامیه، به شکل‌های مختلف.
همون که داشتیم دیگه،
داشتیم و خواهیم.
دهه‌های گذشته
این ماجرا فقط فردو و نطنز و اصفهان نیست، فقط موشک عماد و بالستیک و کلاهک چه و چه اینا نیست، اینا عمیق‌تر از این حرفاست، خیلی هم گفتگو شده راجع به اینا، مردم هم میدونن خیلی روشن. خب پس نبرد ادامه داره، برای ما تموم نشده، برای اونها هم تموم نشده، نبرد برای هیچ کسی تموم نشده. اسرائیلیا در این نبرد در میانه جنگ از روز سوم متوجه این مسئله شده، با یه موانعی مواجه شدن، با یه مشکلاتی مواجه شدن. روز اول رو از ساعت 3 بامداد تا 8 صبح یا حتی تا 2-3 عصر که اخبار شهادت سرداران ما اعلام می‌شد و شاید غیر از رهبر شجاع انقلاب عمده سیاسیون هم در شوک بودن، همه خب در نگرانی بودن، ایشون تدبیر کردن و آرامش ایجاد کردن، پیام تلویزیونی دادن، واجد شی معطی شی شد، آرامش داشت، آرامش رو اعطا کرد به جامعه. از روز دوم، به طور خاص از روز سوم که حالا قرائن متعددی داره، اینا متوجه مشکلاتی شدن. اصلی ترین مشکلی که باش مواجه شدن هم در لایه عملیاتی، هم در لایه راهبردی، هم در لایه سیاسی این بود که فاز دو و فاز سه پروژه حساب شده، طراحی شده اونها با یک اختلال محاسباتی مواجه شد و ما در جامعهمون شکلی از وحدت ملی و انسجام اجتماعی شکل گرفت که بی سابقه بود. اصلا ما شبیهش رو نداشتیم، یعنی از موزیسین و موسیقیدان تا فوتبالیست و ورزشکار و کشتیگیر تا مرجع تقلید تا جریان دانشگاهی، همه، یعنی شما هیچ در واقع شکافی، ترکی، گسلی به هیچ شکلی نمیبینید. بعد از 12 روز 2-3 تا جریان سهمگین و سنگین شروع شد، راجبش باید حرف بزن. اما در اون روز سوم
هر کی هم میومد یه چیزی بگه، همین جریان چنان
بله
میذاره
بله مردم آمد. ببینید، ما در ادامه درگیریمون با اسرائیل حتمیه، اما میتونه این درگیری حتمی شکل سخت نظامی با این مدل 12 روز رو نداشته باشه، چون اونی که عرض کردم در سناریو اندیشی اونا دارن به چی فکر میکنن؟ اونا دارن به محدودیت‌های استراتژیک و عملیاتی خودشون که نواقصشون بوده و اگر پنجره عملیاتی یا پنجره سیاسی یا پنجره راهبردی باز بشه میتونن از اون مانع رد بشن، در شروع جنگ تردید نمیکنن فکر میکنن. اگر این پنجره رو نذاریم باز بشه، ما باید بسنجیم که اونها چطور میخوان مشکلشون رو حل کنن. مشکل اصلی رژیم و امریکا که شکست رو به اونها تحمیل کرد و تقاضای آتش بس دادن، مسئله همبستگی اجتماعی و وحدت ملی حول رهبری بود. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین، ولکن الله الف بین. من معتقدم من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له فرقانا. خدا به ملت ایران به واسطه تقوای رهبرش و تقوای جمعی ملت که و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب، نماز جمعه اومدن کف خیابون، روز قدیر اومدن کف خیابون تعظیم کردن شعائر الهی رو و این نشانه تقوا بود.
ایران 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 ایران،
این تقوا گشایش ایجاد کرد و فرقان ایجاد کرد و تشخیص رو به شکل عجیبی بالا برد. حالا کلمه عجیب که استفاده میکنم اینجا به نظرم کلمه علمی است، یعنی یه بار علمی داره. دو بال داشت این حرکت، حمله نظامی خارجی، درگیری داخلی. روز اولین، روز دومی، روز سومی رو مفصل گفتن در این مدت، یعنی در تحلیل ها این ارائه شده دیگه، همه میدونن تقریبا. برآورد اونها، نظام محاسباتی اونها چی بود؟ گفتن درگیری داخلی، این توهم مرساد، درگیری داخلی شروع میشه. اینا 1398 و ماجرای بنزین، 1401 و قصه های اجتماعی پیش آمده، شکاف های قومیتی، شکاف های نسلی، انواع شکاف ایرانی اسلامی، امت ملت، نمیدونم شکاف توسعه پیشرفت از اون ور سنت، انواع شکاف های القایی و تحمیلی و جعلی تا واقعی و مثلا تاریخی و فراتاریخی و
قومیتی و زبانی و
زبانی و گویشی، اینو طبیعت یک در واقع واحد به نام ملت که خب انواع این گونگی ها و تکثر و این تنوع و تلون توش هست. اینها اطلاعات به معنای دیتا، به معنای اینفورمیشن و به معنای اینتلیجنس، هر ستاشون، دادشون، تحلیل دادشون، فراتحلیل اطلاعاتشون، دیتا، اینفورمیشن، اینتلیجنسشون، این بود که اینجا فروپاشی اجتماعی رخ میده. در مقابل چه اتفاقی افتاد؟ چسبندگی مردمی رخ داد، چسبندگی رخ داد. شما با یک پیکر واحد مواجه شدن که نیروهای مسلح مشتش بود، رهبر انقلاب قلب و مغزش بود، تمام مردم شدن یک پیکر واحد. تنفر از رژیم رخ داد. مردم، جوونا میگفتن آقا بزن کارو تموم کن. یعنی روز دوازدهم که این
آتش بس
یا توقف موقت جنگ، بخشی از مردم میگفتن ای آقا چرا نه این اتفاق نباید بیفته،
داریم
و مردم و داریم میبریم. و مردم معادله دشمن رو فهمیدن. اینجا یک رشد اجتماعی و معرفتی و هویتی ویژه‌ای هم رخ داد. حمله نظامی بعدی، بمب اتم یا هر کاری که دشمن بخواد بکنه، هیچ اثری در این پهنه 1,648,000 کیلومتر مربعی نداره. ما 60 برابر اسرائیل پهنه سرزمینیمون، اسرائیل 1.5% ماست، از یکی از استانهای کوچک ما کوچکتره. حمله نظامی، ضربات نظامی هیچ کمکی به تحقق اهداف اونا نمیکنه اگر وحدت مردم حفظ بشه، انسجام مردم حفظ بشه، حرکت‌های خیابونی میلیونی مردم حفظ بشه، حرکت‌های مناسکی مردم حفظ بشه، اربعین امسال پرشورتر برگزار بشه. حتما عزاداری روز اول تا دهم محرم امسال که پرشورتر، حماسی‌تر، انقلابی‌تر، غیر سکولارتر و با جمعیت چند برابری بود در محاسبات اتاق‌های فکر و مجموعه های اندیشگانی امریکا اسرائیل تأثیر مستقیم داره. یعنی دقت کنید این جمله‌ای که عرض میکنم، این ادبیات نظامی ها میگن پیروزی تاکتیکی با شکست استراتژیک هیچ فایده ای نداره، پیروزی ظاهری میدانی با شکست راهبردی فایده ای نداره. اگر شما
یه چند روز روش تبلیغ کرد و یه ذره مثلا
حد اکثر یه شوه، حد اکثر یه عملیات رسانه‌ای، حد اکثر یه تصویر از ترامپ و نتانیاهو که یک دو روز پیش با هم یه عکسی گرفتن، این شکست راهبردی اون پیروزی تاکتیکی رو بی اثر یا خونسا میکنه. شکست بلند مدت و میان مدت اسرائیل و امریکا در برابر اون پیروزی کوتاه مدت اگر به دست آورده باشن، بله، به نظر اونم
که الان معلوم نیست
که نداره،
بله، یعنی
باید اثبات کنه. فعلا در مقام ادعاست، فعلا در مقام ادعاست. اتفاقی که داره میفته، رادیکالا رو، غربگراها رو، آمریکا دوستا رو فعال کردند، لیبرال ها رو، اروپا دوستا رو فعال کردند، این کاملا مشخصه. تلاش ها رو برای قطبی سازی جامعه، پولاریزه کردن فضای فرهنگی اجتماعی شروع کردن. یکی از کارهایی که کردن این امر اجتماعی رو تقلیل دادن به امر سیاسی و میخوان ازش روایت سیاسی داخلی بسازن. این خیلی نامردیه، فضا رو دو قطبی کنن دوباره.
بله، وقت خداحافظی هم دیگه جمع‌بندی نام نداریم، از همه عزیزان خداحافظی میکنیم، در پناه خدا.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردن، حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه. در اظهارات استعمارگران، همین کسانی که بر دنیا حکومت میکنن، بر کشورها حکومت میکنن، با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب میشود، تروریسم به عنوان یک جنایت نامورده میشه. اما تروریسم، تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است. دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحا نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است، بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. ابو جهاد رو در تونس ترور میکنن، فتی شقاقی رو در قبرس ترور میکنن، احمد یاسین رو در غزه ترور میکنن، عماد مغنیه رو در سوریه ترور میکنن، تعداد زیادی دانشمندان عراقی رو در بغداد ترور میکنن. بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد، شهدای دانشمند هسته‌ای رو در تهران ترور میکنن. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین برهه اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و پدر مادرهای اونها رو داغدار کرد. کسانی که شعار حقوق بشر میدن دارن تماشا میکنن، هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن. ملت‌های دنیا عصبانی هستند، ناراحت هستند، تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که می‌بینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن به خاطر اطلاعات محدود اوناست.